السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز، خدمت همه عزیزان. خوشحال میشیم، خب اسم دوستان رو میبینیم و بالاخره به همین مقدار جمعی که امکان پذیره جمع صورت میگیره، خوشحال میشیم و امیدواریم انشالله ریشه این ویروس پلید کنده بشه و انشالله جمع دوستان دوباره با قوت، هرچند دیگه معمولا همت دوستان کمتر میشه اومدن کجا، همین تو جلسه شرکت میکنن خیلی خودش قابل تقدیر، ولی خب انشاءالله بلکه دوباره عزم ها جزم بشه و مؤمنین کنار هم بیش از پیش راسختر باشه. بحثی که در خدمتش هستیم، من برام این بحث بسیار بحث مهمی است و احساس میکنم که یکی از نیازهای مهم امروز جامعه اسلامی ما و کشور ما به خصوص همین بحث است و خوبه که بهش پرداخته بشه و به عنوان یک مرجع و به اصطلاح چیزی که قابل استناد روش و قالب و همچنین محتوا قرآنی دیده بشه برای حل مسائل. هم توی تشکیلات خیلی این بحث مفیده و هم در رابطه با حل مسائل یک حاکمیت، یعنی هم تو نظام حاکمیتی، هم تو نظام تشکیلاتی و هم تو نظام اجتماعی که جمعی میخوان یه جایی با هم دیگه باشن، حالا ممکنه حاکمیتشون هم یه حاکمیت دینی نباشه، در کشور دیگری باشند، این جمع میتونن این الگو و مدل و روش رو برای خودشون انتخاب بکنن، یا یه تشکیلات میخواد یه کاری رو انجام بده که تأثیر گذار باشه و بالخصوص در رابطه با حوزه که خطاب اصلی این آیه شاید با حوزه و طلبه هایی باشد که مبلغ خودشون رو میخوان قرار بدن و مبلغ دینن، که همه ما مبلغ دینیم و کار اصلیمون تبلیغ دینه و هر کار دیگری تو راستای تبلیغ دین تعریف میشه، اگر مدرسیم، اگر محققیم، اگر مؤلفیم، هر کاری که دیگری که هستیم همه تو راستای مبلغ بودن ما تعریف میشه، اگر مدرسیم تو راستای مبلغ، اگر مجتهدیم، اگر مرجع تقلیدیم، همه تو راستای تبلیغ دین، که الذین یبلغون رسالات الله، که رسالات الهی رو اینها تبلیغ میکنن، که بلغ ما انزل الیک، به پیغمبرم نازل شده، پیغمبر هم مبلغ است، رسول است، مبلغ است. خب این به خصوص برای ما یک هدیه ویژه‌ای از جانب خدای سبحان در راه حل و روش است. خب دیروز اجمالا جلسه گذشته اجمالش رو عرض کردیم که اون قولی که به نظر میاد که از این آیه بهتر استفاده میشه با قرائن و شواهد دیگر هم مؤید این مسئله است، این است که عیسی علیه السلام وقتی که دید مؤمنین بهش تعدادشون زیاد شده، اما این مؤمنین به خاطر پراکندگی و عدم حاکمیت و عدم دسترسی به اصطلاح نظام دینی، نه به صورت شنیدنی فقط بلکه دیدنی و یافتنی، وقتی جمعیت مؤمنین زیاد شد اما این رسیدگی امکان پذیر نشد، سبک زندگی اونها سبک زندگی کفرآمیز بود که تعبیر احس عیسی منهم الکفر تعبیر بسیار دقیقی است که عیسی علیه السلام از اونها احساس کفر کرد. احساس یعنی تو مرتبه احساس و حواس خمسه ظاهری قابل لمس بود، حالا یا با بصر یا با گوش یا با خلاصه که ممتازترینش با چشم است که انسان میبینه کفر رو در رفتار، یعنی کفر عملی نه کفر اعتقادی. ممکنه کفر عملی با کفر اعتقادی هم همراه بشه، اما مقصود در اینجا به قرینه فلما احس عیسی منهم الکفر، از بنی اسرائیل و از کسانی که مؤمنین به او، من زمین رو برمیگردونم به کسانی که به اصطلاح کسانی که ایمان آورده بودن به عیسی، یا بگید بنی اسرائیلی که منتظر عیسی علیه السلام بودن و دم از او می زدن که منجی خواهد آمد. به هر صورتی که زمین رو برگردونیم، فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی که عیسی علیه السلام از اونها احساس کفر کرد، قال من انصاری الالله. خب ظاهرش این است که اگر در یه جایی همه کافر باشند، گفتن این که کی منو نصرت میکنه به سوی خدا، قبل از این که خود طرف ثابت بشه که این شخص شخصی است که در رابطه با خداست، خب یه حرف صحیحی نمیتونه باشه. پس اگر یه موقعی بیان میشه که من انصاری الالله، به تعبیری که مرحوم علامه هم داره، این ایمان بعد ایمان است، این به اصطلاح یک کار ویژه بعد از ایمان است. یعنی بین دغدغه‌مندان و اهل ایمان این ندا داده شد که اگر اصلاح میخوایم بشه جامعه و رفتار کفرآمیز مردم برچیده بشه و جامعه ایمانی بشه، حتی در نظام ظاهریش، نه فقط به لحاظ قبول اعتقادی بلکه تو نظام ظاهری، خب روش این است که یه عده‌ای باید حتما بیان در حقیقت کار ویژه تعریف کنیم براشون، که کار ویژه‌ای که بر اینها هست، اینا دغدغه‌مندها هستن، اینا کسانی هستن که بیشتر برای دین حاضرن سرمایه گذاری بکنن. من انصاری الالله، کیا منو نصرت میکنن به سوی خدا و حاضرن وقت بگذارن. عده‌ای گفتن که قال الحواریون، حواریون به اعتبار بعد که خواهد آمد، حواریون گفتن ما حاضریم که وقت ویژه بذاریم تا این مشکل حل بشود و این فساد برچیده بشود. قال الحواریون نحن انصار الله، ما حاضریم دین خدا رو نصرت بکنیم. بعد اونجا دارد که عیسی علیه السلام به سلام مرحوم علامه به اشاره، با اشاره این رو عبور میکنن، اما از این اشارهشون خیلی نکته به دست میاد که عده از اینها رو در روایات و نقلهای تاریخی هم نقل شده، عده از اینها رو که حاضر شدن وقت ویژه بذارن، اینها رو جذب کرد دور خودش و با خودش همراه کرد. و چون عیسی سیاح بود و دائما از این شهری به شهر دیگری، حالا یا فرار میکرد از دست دشمنان و یا هجرت میکرد برای تبلیغ بیشتر و طبیب و دوار بود، عیسی علیه السلام اینها رو با خودش همراه کرد در سفرها، در حضرها، در روابط، در برخوردها، در به اصطلاح خوردن، خوابیدن، آشامیدن. اینایش که دارم عرض میکنم اینایست که گاهی نقلهایی چه در قرآن کریم، چه در روایات ما، چه در نقلهای تاریخی نقل شده از اینها، اینایی که دارم عرض میکنم، اینها در همراه عیسی علیه السلام بودن در یه مدتی که به نظر میاد شاید یه 3-4 ماهی مثلا این دوره طول کشیده باشه که اینها کنار عیسی علیه السلام دینداری رو دیدند. وقتی دینداری رو دیدند، یافتند در وجود عیسی علیه السلام، نشنیدند از عیسی. عیسی علیه السلام کلاس برای اینها به عنوان کلاس‌های ایدئولوژی و نمی‌دونم عقیدتی و سیاسی و اینها نگذاشت، بلکه دینداری رو نشون داد به اینها با رفتارش، نشست و برخاستش، خواب و بیداریش، روابطش. اینا دینداری رو تو متن وجود عیسی علیه السلام دیدن. خب آمادگیش هم داشتن، چون اینا افراد ویژه بودن. اینجور نبود که یه مثلا چند نفر فرد عادی اومده باشن، نه، اینا کسانی بودن که زبده ها بودن، خلصین بودن، مخلصین بودن، دغدغه مند ها بودند، کسانی بودن که حاضر بودن برای دین خدا وقت ویژه بذارن. پس یه آمادگی ها رو از قبل پیدا کرده بودن، یا به تعبیری بگیم اینها صالح بودن، اما حالا یاد گرفتن مصلح بشن از عیسی علیه السلام، یاد گرفتن که چگونه باید مصلح باشن و صالح. من انصاری الالله یعنی تعلیم مصلح بودن، نه صالح شدن. صالح شدن رو اینها داشتن، اما بلد نبودن چگونه با مردم ارتباط برقرار کنن، بلد نبودن چگونه دین خدا رو تو بین مردم ترویج بدن. این رو عیسی علیه السلام در این مدت برای اینها انجام داد. یعنی افراد توانمند دیندار، حالا عرض خواهم کرد، افراد توانمند دینداری که اینها دیندار بودن اما لازم بودن متعدی نبودند و دلشون میخواست لازم باشن، عیسی علیه السلام اینها رو دور خودش جمع کرد، نحوه متعدی شدن رو و نحوه مصلح شدن رو به اینها با عمل یاد داد. بعد اینها رو تعبیر مرحوم علامه این است که به عنوان کانونهای متراکم دینداری رشد داد. اینا رو که من دارم میگم باور بکنید به این سادگی از توی اینها در نمیادا، ولی خب این یک تعمق شاید چندین سال است توی این مسئله و تو به خصوص این آیه بارها من روش فکر کردم، دقت کردم، تفاسیر مختلف رجوع کردم. اون چی که دلم میخواست رو و شاید مثلا دلم میخواست، نه این که بگم یه چیزی دلم میخواست از آیه تحمیل بکنم، نه، یعنی اون چیزی که از ظاهر آیه برداشت میکردم دوست داشتم یه جای دیگری هم به عنوان مستند ذکر شده باشه، خب کمابیش بوده و گاهی اشاره بوده و بعد این اشارات رو برجسته کرد، باز کرد. مرحوم علامه میفرماید که اینها کانونهای متراکم دینداری شدند و بعد عیسی علیه السلام طبق نقلی که و تاریخی که ذکر شده این حواریون رو در شهرهای مختلف مهم و اصلی به عنوان عیساگونه ها، یعنی کانونهای متراکم دینداری، گذاشت و اونجا قرار داد تا مردم با مراجعه به اونها، دیدن اونها، ارتباط با اونها، نشست و برخاست با اونها اصلاح بشه سبک زندگیشون. یعنی اصلاح سبک زندگی عمومی مردم با گفتار محقق نمیشه و الا عیسی علیه السلام بهترین گفتار رو داشت، لزومی نداشت به این کار، خودش حرف میزد وقتی میشنیدن اسلام شد. اصلاح با گفتار نیست، گفتار تأثیر دارد، اما این اصلاحی که میخواد عموم جامعه رو فرا بگیرد حتما باید یک اصلاح دیدن دین باشد، باید اصلاح یافتن دین باشد، باید اصلاح به گونه‌ای باشد که فرد دیندار رو در بین خودشون ببینند، روش عملی دینداری رو تجربه کنند که ببینن میشه دینداری این مدل شده. و اینها هم از افرادی بودند که مثل خود اینها بودند اما با یه دغدغه ویژه، حالا شدن دیندارانی که مورد رضای عیسی علیه السلام هستن و حضرت اونها رو به عنوان نمایندگان و یا رسولانی از جانب خودش برای مردم قرار داده. حتی بعضی مفسرین تا حدی و شاید روایتی هم بر این مسئله باشد، این حواریون رو در حد انبیا مطرح کردند که اینها به مرتبه نبوت رسیدند. حالا اینا اثباتش یه خورده سخت‌تره، ولی خب شاید وارد شده باشه با توجه به رفتار کلی اینها، شاید اثبات نبوت نسبت به اینها، اما افرادی بودند که تونستن خوب رشد بکنن. اغلب اینها مطیعان محض عیسی علیه السلام بودند. خب عیسی علیه السلام توی دوران به سال چند ماهی که به نظر میاد باشه اینها رو تعلیم داد و یاد گرفتن و اینها رو پخش کرد و به ظاهر به دست میاد که بله، حالا مستحفظین هم خلاصه میشه بهشون اطلاق کرد، این به دست میاد به ظاهر که اینها هر از چند گاهی هم ارتباط جمعی دوباره با عیسی علیه السلام داشتن و مثل یک بازآموزی خدمت عیسی علیه السلام می آمدن و دوباره مثلا شاید حالا به تعبیر امروزی ما اردوهای یک روزه، دو روزه یا چند روزه ای داشتن، تکمیل آموزششون و مسائل جدید و بازآموزی و مثلا شارژ شدن دوباره برای مسائل دینی که دستشون به دست عیسی علیه السلام بود. یعنی اینجور نبود که بعد از این مدت دیگه فارغ التحصیل شده باشن و دیگه تنها خودشون مدیریت، نه، مدیریت اینا تحت مدیریت عیسی علیه السلام بود و رشد اینها تحت رشد عیسی علیه السلام، تعلیم عیسی علیه السلام رشد میکردن دائم و ارتباطشون ارتباط دائمی بود، ولی نمایندگان عیسی علیه السلام بودن و عیساگونه بودن، نمایندگانی که شبیه بودن، عیساگونه بودن. حالا تو تعالیم اینها تو قرآن کریم و روایات ما مسائل زیادی ذکر شده. مثلا من الان حالا یه نمونهشو ذکر میکنم، ولی حالا تو قرآن کریم خودش مدل هایی است و مثلا چیزایی است که باید اگر میشد یه جایی این بحث رو کامل بکنیم، بد نبود که دوستان روایات مسئله رو همه رو جمع بکنن و آیات مسئله رو جمع بکنن. من به نظرم این آیه شریفه به زمینه آیه آخر سوره صف که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریون من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفه و کفرت طائفه فأیدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. این آیه فلما احسه به زمیمه این آیه آخر سوره صف و به زمیمه 3-4 تا آیه دیگری که هست، ولی به خصوص این دو تا آیه کششه، یک رساله کامل خوبی رو برای روش و قالب حرکت تشکیلاتی یا حرکت تبلیغی یا اصلاح جامعه‌ای که سبک زندگیش کفرآمیزه، همه اینها کشش نگارش و تحقیق و بیان این مسئله، جمع‌آوری روایات، تاریخ و آیات و تفاسیر، کشش یک کار جدی رو داره که میتونه خودش کم کم زایش پیدا بکند و از کنار و قبل این خیلی حرفای دیگری در قالب و روش و محتوا به دست بیاد. مثلا دقت بکنید، از جمله یکی از چیزهایی که نقل میشه این است که عیسی علیه السلام در سفری همراه اینها بود و اینها در این سفر که همراه عیسی علیه السلام، حالا اگر روایت شریف رو دوستان یادشون بود یا تونستن بیارن که اصل روایت رو هم، چون روایت هم 3-4 جور نقل شده، گاهی مختصره گاهی مفصله، اگر بتونیم روایت مفصلش رو، فکر میکنم تو کافی شریف هم شاید اومده باشه، ولی خب حالا باز دوستان سرچ کنن ببینن که عیسی علیه السلام در بین راه که سفر میکردند، یه جایی که اتراق کرده بودند، به حواریون میفرماید که لی الیکم حاجه، من از شما تقاضایی دارم. اونها جواب دادن قضیت حاجتو که یا روح الله، هر چی که باشد حاجت تو رواست و میشه مگر شما چیزی بخواید از ما و ما کوتاهی بکنیم. اونجا دارد که عیسی علیه السلام، من منتظرم که این روایت رو دوستان بیارن، من حفظ دارم که به صورت مضمونش، اما خود متن هم، نورانیت متن هم خیلی بسیار زیباست. اونجا دارد که عیسی علیه السلام یک آفتاب و لگنی آورد و پارچه لگنی آورد و یک یکی پاهای اینها رو که مرسوم بود در اون دوره‌ها که سفر می‌رفتن، سفرها مسیر خاکی بود و خستگی راه بود که پیاده می رفتند، یکی از آداب پذیرایی، بله آوردن، بله، یکی از آداب پذیرایی شستن پاها بود و تا هم خستگی در بره، هم اون قذارت ها و قبار ها در حقیقت شسته بشه. وقتی عیسی علیه السلام این کار رو با اینها کرد، یکی یکی پاها اینها رو شست و تمام شد، اونجا دارد که قالو، اینجا حالا تو متن روایت هم اینجا آمده، قالو کنا نحنو احق و به هازا یا روح الله، ما اولا بودیم، ما شاگردیم، ما متعلمیم و متربی هستیم، ما اولا بودیم، یا بگید ما کوچکتریم، تو نبی خدا هستی، تو روح خدا هستی، روح الله هستی، ما در حقیقت اولا بودیم که این کار رو بکنیم. فقال ان احق الناس بالخدمه العالم، عالم خدومتر از بقیه مردم باید نسبت به مردم باشد، یعنی همه مردم خدوم بودن یه صفت حسنه، اما خدوم بودن عالم احق است، یعنی به لحاظ علمی که دارد و اون فهم و شعوری که دارد، این باید از بقیه اسرع در خدمت باشد، از بقیه اولای به خدمت است که این خدمت گذاری بکند، چون این میداند که خدمت به دیگران یعنی چی. اگر دیگران یه شمای کلی از خدمتگذاری رو میشناسن و میفهمن، عالم اون کنه خدمتگذاری رو میفهمد که اگر به مؤمنی انسان خدمت بکند، اونم ان احق الناس، تو بین همه مردم احق به خدمت العالم است. انما تواضعت و هاکذا، من برای شما اینگونه تواضع کردم، لکی ما تتواضع او بعدی فی الناس که تواضع ایلکم، که شما هم همینجوری تواضع بکنید برای دیگران مثل تواضعی که من کردم. یه مدل تربیتی عملیاتی از این به دست میاد که من زنگ زدم یه دقیقه ببینم از همین زنگ رو به در باز کنم. باشه، از این یه مدل کاملا عملیاتی به دست میاد که گاهی ممکنه یک روایت نحوه تعلیم رو و نحوه تربیت رو نشون بده، این روایت کاملا عملیاتی نحوه، یعنی کلاس کلاس صحنه حضور است، نه کلاس کلاس درس باشد. تو صحنه زندگی، تو متن به اصطلاح ارتباطات داره کلاس رو برقرار میکند. عیسی علیه السلام نشون میده مدل ارتباط اینها با عیسی علیه السلام و رشد اینها با عیسی علیه السلام از این سنخ است. لذا این سنخ در حقیقت قابل توسعه است. یعنی این گونه نیستش که ما این رو فقط یک حدیث، یک واقعه در رابطه با این جریان بدونیم، بلکه این مدل یه مدلی است که نشون میده اصلا نحوه تعلیم و تربیت رو برای اینها نشون میده که نحوه تعلیم و تربیت یک نحوه تعلیم و تربیت خاصی بوده که تو رفتار عمومی، تو مدل ها و زندگی به اصطلاح عمومیشون و همون متن زندگیشون، اینها کلاس تو متن زندگی بوده، نه کلاس خارج از زندگی باشد آماده بشن برن سر کلاس، نه همون جایی که زندگی میکردن کلاس برقرار میشده. این مدل، مدل قرآنی هم هست که تو متن حوادث و وقایع و چیزهایی که پیش میامد قرآن نازل میشد، مردم رو رشد میداد، نه اینکه بنشینن کلاس تفسیر قرآن مثل الان ما و تفسیر قرآن بخونن و با قرآن آشنا بشن. این خوبه، اما اون چیزی که کامل تأثیر میذاره، میتونه در حقیقت تو جامعه عمومی مردم اثرگذار باشه، این است که آیات رو تو متن وقایع بتونیم تطبیق درستی بکنیم، به طوری که سر وقت نیاز، اون وقتی که اوج نیازه، این آیه خودشو نشون بده، راه رو نشون بده به مردم و این نشون دادن راه کار رو حل بکنه. وقت تو ادامه ببینید خیلی تعبیر زیباست که لکیما تتواز او فناسه کتواز و ای لکم سم مقال عیسی علیه السلام به تواضع تو عمر الحکمه لا به تکبر، با تواضع که حکمت عمران میشه. یعنی اگر به دنبال این هستید که حکمت رو رشد بدید، حکمت رو جاری بکنید، حکمت جاری شدنش با تواضع صورت میگیرد. اگر ما این رو به عنوان یک به اصطلاح حقیقت به اصطلاح باور کردیم، یه حقیقت باور کردیم، اون موقع رفتار ما با مردم در بیان خیلی متفاوت میشه. یعنی باید ناز مردم رو هم کشید تا به مردم یاد داد، باید خدمت به مردمم کرد، تواضع به مردمم کرد. خدا رحمت کند بزرگان ما، اولیاء الهی، اینها همه اینجور بودن. حضرت آیت الله بهجت واقعا وقتی که روزه داشتن، توی خونه منزل روزه داشتن، هر کسی که وارد می شد، این آیه بهجت براش بلند می شد، چه اون طرف ببینه چه نبینه، هر کی می خواست خارج بشه براش بلند می شد و می ایستاد. و حتی اگر مثلا دو سه نفر داشتن با یه فاصله کوتاهی مثلا رد می شدن، نمی ایستاد که دومی هم برسه سه و می ایستاد دوباره بلند می شد با همون سن و سال. یعنی اگر ما بخوایم اون مدل شستن پا رو امروز بومی سازیش بکنیم، خب ممکنه شستن پا الان موضوعیت نداشته باشه، اما جریان مثلا ایستادن در مقابل مراجعه که کسی مراجعه میکنه، بلند شدن جلوی پاش و احترام کردن، یا وقتی که داره مثلا از جلسه خارج میشه، اگر که جلسه جوریست که کفش رو در میارن تو اتاق وارد میشن، جفت کردن کفش های اونها، این مدل بومی سازی امروزه، همون اون شستن پاها میتونه باشه که نظیر اینها که انسان میتونه چیکار بکنه، نظیر سازی براش بکنه که چگونه میشه این رو امروز با مدل های امروزی، اون متن نهایت تواضع رو عالم نسبت به مردم نشون بده. لذا میبینید که اگر استاده، اگر که مثلا استاد دانشگاهه، اگر استاد حوزه است، اگر معلمه، اگر دبیر، هر چی که هستش، اگر یا یک کسی است که فهیم است، فرهیخته است، نسبت به دیگران توی ماشینی سوار میشه، جایی بوده، اتوبوسی، قطاری، نمیدونم هر جایی که رفت و آمدی دارد، این مدل احترام به دیگران، تواضع نسبت به دیگران، این خیلی کار، یعنی این از 100 تا حرف، 1000 تا حرف، 1000 تا بیان این مؤثرتره. یعنی زندگی ما بشه متن روایات، متن آیات، و حقیقت ما بشه متن تواضع. لذا می فرماید که لکیما تتواضع او بعدی فناسه کتواضع ای لکم، مثل تواضع من برای شما، شما با مردمی که میخواید تعلیم بدید همین، اگر این مدل تو تعلیم و تربیت به کار گرفته بشه ماندگار میشه. من یادم نمیره که یه استادی بود تو دانشگاه کاشان اگر اشتباه نکنم، رفت بودم یه بار برای ضیافت اندیشه اساتیده تو دانشگاه کاشان، اونجا اون برای من گفت، شاید هم دانشگاه اصفهان بودش، که اون استاد میگفتش که من وقتی برای دوره تخصصم رفتم فرانسه، رسیدم به اصطلاح که اصطلاح اون رشتم و همه چیز رو ثبت نام و همه کارا شده بود دیگه، برای تحصیل رفتم، فرودگاه که رسیدم دیدم که اون استادی که قرار باهاش درس بخونم تو فرودگاه حاضر بود و منتظر من بود و بعد من رو برداشت و با هم رفتیم. خب من زندگی نکردم تو فرانسه، آشنا نبودم، برام کارت اعتباری گرفت، بعد نمیدونم جامو نشون داد، جایی که با درس باشه رو نشون داد، مراحلی رو که لازم بود و نیاز من بود در این که اونجا بخوام زندگی بکنم اینها رو برام معرفی کرد. منم خب به عنوانی که این حتما وظیفه‌شه و جزو کار سازمانیشه، خب بالاخره در هر حدی تشکر کردم و رفتم. بعد فهمیدم که این استاد اولا این کار جزو کار سازمانیش نبوده، بلکه به عنوانی احترام به دانشجوش اومده این کار کرده. ثانیاً این استاد برای اینکه میخوای یک ربع تا مثلا نیم ساعت وقت مشاوره ازش بگیری باید چند ماه و چقدر هزینه بکنی، اما اومد برای من حدود 3 ساعت تا 4 ساعت وقت گذاشت، کارهای ما رو انجام داد. میگه از همون موقع دیگه وقتی این رو فهمیدم، محبت او و علقه به او تو دل من افتاده و الان سالیانی است که حتی برگشتم، یکی از شیرین ترین خاطرهایی است که تو زندگی من همیشه رژه میره. خب ببینید این کار شاید 3 ساعت 4 ساعت وقت گرفته از این استاد، اما به لحاظ استاد یه آثاری دارد که حالا اونو یه وقت دیگری عرض خواهیم کرد، که وقتی که استاد تأثیر میذاره تو دانشجوش و متربیش، هر چقدر از اون اثری که گرفته در دیگران اثر بذارد، مؤثر بشه تو مسائل مختلف به واسطه این کار، همه فعل استاد حساب میشه. اینکه سر جای خودشه که و یه بحث مهم و مفصلی دارد تو نظام تعلیم و تربیت، اما این شاگرد زندگیش با این نگاه اصلا یه تغییر اساسی کرد. یعنی اگر 100 بار میخواستی این رو توی مفهوم بگی این اثر رو نمیذاش. یا مثلا من یادم نمیره یه دانشگاهی من شاید حدود 8 سال پشت سر هم میرفتم، بعد مدت‌هایی که دیگه اونجا هم نمیرفتم یه دفعه یکی از دانشجو رو دیدم، گوه هاج آقا میدونید که این همه حرف زدید برای ما چی باعث میشه ما یاد حرفاتون بیفتیم؟ گفتم نه. گفتم وقتی ما میمدیم اتاقتون، شما وقتی میخواستیم بریم کفشامون رو مقید بودید که جفت بکنید، از اون کف جفت کردن ما یاد حرفاتون میفتیم. یعنی اون چیزی که گره میزنه قلب رو به هم دیگه یک کف جفت کردنه. با اینکه به لحاظ عادی انسان چقدر وقت میذاره فکر میکنه تا یه حرفی رو بخواد بیان بکنه، اما اون تو مرتبه معقوله، این تو مرتبه محسوسه. این مرتبه محسوس گره میزنه رابطه رو و مرتبه معقول رو هم رابطه رو برقرار میکنه، اما اگر این گره در مرتبه محسوس ایجاد نشه تو مرتبه معقول هم محقق نمیشه. لذا ما بعد از انقلاب متاسفانه روحانیون ما، به خصوص روحانیونی که میتونستن تاثیرگذار باشن، به خاطر شدت اشتغال و کثرت کارها، چه اونهایی که اجرایی بودن، چه اونهایی که تبلیغی بودن، چه اونهایی که تدریسی بودن، هر کدوم از اینها به واسطه یک شدت کاری که جلوی راه قرار گرفته، دیگه اون امکان ارتباط عمومی با مردم و رفت آمدهای عمومی با مردم رو دیگه امکان پذیر نیست. لذا میبینید که روحانی عزیز مبلغ ما وقتی که میخواد برای سخنرانی بره، از یه در پشت میره تا آخرین لحظه نشسته مثلا در یه اتاق، وقت سخنرانیش که میشه وارد میشه میره بالای منبر و بعدم که تمام میشه هنوز اون به اصطلاح مداح شروع نکرده یا جلسه تمام نشده، از در دیگری خارج میشه چون جای دیگری قول داده. خب این روش اثر نداره، یعنی اثرش حد اقلیه. وقتو گذاشتیم، هزینه رو کردیم، خیلی از شرایط رو مهیا کردیم، اما سخنرانی باید تور سید باشه. من خودم سعیم بر این بوده که تا به اصطلاح نظام تبلیغ، سعیم بر این بوده که غیر از 2 بار یا 3 باری که تحمیل شد بهم و مجبور شدم، یک منبر بیشتر قبول نکنم، که اون یه منبر رو هم وقتی که میرم بعدش میشینم، اون مدداهی رو هم میشینم، بعد مداحی هم حتی میشینم، اگر شام هم هست شام هم میشینم، که احساس میکنم که اون صحبت طور شکاره و اون رابطه ها اساسه، اون چیزی که ماندگاره این راست. لذا تو دانشگاه هم که میرفتیم تو همون خوابگاه دانشجویی اتاق میگرفتیم که بین دانشجو باشیم، با اینکه سخته، با اینکه مشکلات داره، اما در این حال اثر مربوطه به اونجاست، اثر اونگونه محقق میشود. نه اینکه انسان خوب صحبت بکنه، نه اینکه انسان فقط حرفای خوب بزنه، انسان حرف متوسط بزنه، حرف صحیح بزنه، اما رفتار عالی داشته باشه. اون رفتار عالی اگر البته زمینه بشه به حرف عالی، البته دیگه این نور علی نوره، که رفتار عالی در کنار حرف عالی دیگه این نور علی نوره. اما اگر امر دائر بود بین اینکه کدام عالی باشد کدام متوسط، من میپسندم که حرف متوسط با رفتار عالی میگم تاثیرگذارتر از اون جاییست که حرف عالی باشد با رفتار متوسط. لذا مدلی که عیسی علیه السلام در اینجا پیشنهاد میده، میفرماید هر جمعی که میخوان این جمع به اصطلاح اصلاح امورشون بشه، حتما باید یک کسی که کارشناس دینی، که این کارشناس دین اهل حرف فقط نباشه، اهل عمل باشد، در بین اون جمع حضور دائمی داشته باشد. حالا حضور دائمی که میگیم، درسته که این حواریون با عیسی علیه السلام شبان روزی بودن، اما همین قدری که مثلا مرسوم بود قبل از انقلاب یا بعضی از روحانیون بعد از انقلاب، نماز مسجدی که میخوندن مینشستن، یکی دو ساعت مینشستن، مردم رو رجاعتشون رو داشتن، حرفاشون رو داشتن، کاراشون رو داشتن. من یادم نمیره بعضی از مساجد، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تو تهران، خدا رحمت کند آقای غیوری بود، استلی آقای غیوری که نماینده امام بود، نماینده رهبری هم بود در سالهایی که بود و اینها، این مثلا شاید دو ساعت و نیم سه ساعت بعد نماز میشست تو مسجد و مردم یه صف طولانی. خب از این ور دست بده خوبی هم داشت و کار را اندازیش هم خوب بود، از اون طرف هم خدای سبحان کانال خوبیش کرده بود، خیلی هم بهش اطمینان داشتن، در اختیارش قرار میدادن. اما اقلش این بودش که حرف رو خوب گوش میکرد، سعی میکرد خلاصه با ادب تمام، خب خیلی خوب بود. یعنی با اینکه سالیان طولانی هم بعد از انقلاب بود، چند سال پیش از دنیا رفتن، تا اواخر غیر از اون وقتی دیگه کار افتاده شد، خونش رو از اون محله قدیمی که بود جدا نکرد، تو همون محله هم زندگی میکرد، با مردم زندگی میکرد، جابجا نشد که دست مردم ازش کوتاه بشه. باید خلاصه این نوع نگاه رو هر کسی تو جایگاه خودش، اگر استاد با شاگردانش، اگر مبلغ با مردم، اگر که مدرسه، اگر که مؤلف، هر کسی با تو جایگاه خودش، با در حقیقت اون کسانی که مرتبط با او میشن، حالا فامیل که دیگه برای همه هست، زن و بچه که دیگه برای همه هست، ارتباط یک ارتباط عملی باشد که تو زندگی عملی ببینن، نه بیان بشه گفته بشه اما تو عمل دیده نشه. این مدلی که عیسی علیه السلام افراد مختلفی رو دید و اینها رو در جاهای مختلف بعد از اینکه یه دور کارآموزی عملیاتی دیدن اونا رو قرار داد، مردم در حقیقت با نگاه به اینها تصحیح دین کردن، بعد این مدل رو خدای سبحان در به اصطلاح اون انتهای روایت هم بخونم که به تواضع تو عمر الحکمه لا به تکبر و کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل، تو زمین نرمه که به اصطلاح گیاه می روید، نه در زمین سخت. لذا گیاه زمین نرم همون توازعه، اینجا که اینجوری میشه امکان رشد و نمو هستش، نه جایی که با سختی و سفتی و بالاخره اون حالت غریبی و اینا، نه با اون رابطه های به اصطلاح ملاطفت آمیز و نرمیز که لو کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولک، تو در حقیقت ملایم بودی، تو نرم خوب بودی، و الا اگر فز قلیز القلب بودی کسی دور جمع نمی شد. این به مقداری که انسان ملایم تر باشد، البته ملایم بودنی که در جای خودش که لازم می شود، انسان به اصطلاح اشد و علال کفارش هم هست، در اینی که رحما و بینه همه. خب اینا دیگه معلومه دیگه، تکرارش رو نمیخواد بکنیم. بعد این رو داشتم عرض میکردم که این آیه شریفه متمم این میشه که اگر در جریان عیسی علیه السلام عده‌ای لازم شد تا اینکه اینها اعلام و آمادگی بکنن تا این جریان اصلاح بشه و همین عده کفایت کرد برای عیسی علیه السلام، واجب کفایی برای عده شد اینها که آمدن از بقیه برداشته شد. اما در امت ختمی این بیان به عنوان این که یا ایها الذین آمنو کونوا انصار الله، همتون لازم است انصار الهی باشید، یعنی دین ختمی هر مسلمانی و مؤمنی حتما باید علاوه بر صالح بودن مصلح باشد. مصلح بودن کار یه عده خاصی نیست که طلبه های حوزه علمیه باشن که اینها فقط باید مصلح باشن، نه، اینا در اون نوک پیکان هستن، اما بقیه مردم هم باید تو همین رصد و تو همین مدل در حقیقت چی باشن؟ مصلح باشن. یعنی باید رفتار ما به گونه‌ای باشد که مردم احساس مصلح بودن بکنن، نه احساس فقط حرکت به سمت صالح شدن. صالح شدن باید باشد، شرط لازمه، اما کافی نیست. کافیش به این است که علاوه بر صالح بودن مصلح باشد. در اون روایت شریف هم دارد که اسماء و کم اندنا از صالحون المصلحون، اسم شما پیش ما، نزد ما اسماء شما این است، از صالحون المصلحون، ما شما رو به عنوان صالح مصلح میشناسیم، یعنی کسی که هم خودش به دنبال خوب شدن خودش است، هم به دنبال خوب کردن دیگران هست. اگر این مدل نگاه رو انسان پیدا بکند، اون وقت میبینه جریان امر به معروف و نهی از منکر رو، نمیدونم اون اخوت و ولایت و روابط همسایگی و الفت و روابط پدر و مادر و فرزند و روابط دوستان و روابط با امام، اصلا میدید همه اینها ذیل این مسئله کاملا خودش رو پیدا میکنه و همه شاخ و برگ های این حقیقتی میشن که حقیقت ولایت خودش رو نشون میده. لذا رشد شیعه تو همه این دوران با این نگاه بوده. ببینید مسیحیت الان در تبلیغشون، مسیحیت که تبشیری هستن، میفرستن به اصطلاح یه عده‌ای مبلغ رو در جاهای دور دستی که شاید زندگی خیلی سخت باشه، اما با یک حوصله و صبر و باوری اینها جوری در حقیقت خدمت میکنن در اون چراسته. همشون رو نمیگیم، ولی عده اینجوری خبر داریم که میگیم، گزارش هایی که آدم میخونه که تو اون شرایط سخت با باور مردم خدمت اینها رو که میبینند، خدمت کردن اینها باعث میشه که به دین اینها گرایش پیدا میکنن. بله ممکنه پشت مسئله هم یه جریان مثلا سوء استفاده کننده ای باشن که بخوان از اینا سوء استفاده کنن، اما یه عده مخلص هم تو این کارا قدم میذارن که اون تو صف اینها خیلی هاشون اهل اخلاصن و به دنبال واقعا تبلیغ دین عیسی علیه السلام هستن، در کار خودشون مخلصانه هستن. قطعا این کار تو نظام شیعی حتما در حقیقت چی هستش؟ حتما تو نظام شیعی قوی تره و بیشتر از این در حقیقت مقاومت و استقامت هم امکان پذیره، و لذا باید مدل کاریمون رو با این نگاه یک تجزیه نظری توش بکنیم که همه ما واجبه برامون که یا ایها الذین آمنو کونوا انصار کما قال، هم مدلی که عیسی علیه السلام گفت، شما همتون براتون لازم است و واجب است که بسا چیکار کنید، در راه خدا قدم بردارید و انصار باشید. حالا ببینیم بقیه دوستان چی گفتن. حالا این نظیر این رو مرحوم علامه میفرماید که در بیعت عقبه و بیعت شجره ما نظیرش رو داریم، حالا اگر امروز نشود جلسه بعدی عرض خواهم کرد که قلت للرضا علیه السلام لما سمی الحواریون الحواریون، قال اما عند الناس فانهم سم حواریون لانهم كانوا قصارین يخلصون الثياب من البسق بالغسله وهو اسم مشتق من الخبز الحواری، و اما عند الناس سمی الحواریون حواریون لانهم كانوا مخلصین في انفسهم و مخلصین لغيرهم من اوساخ ذنوب بالوعظ و تذکیر. این روایت هست که وجه تسمیه اینها به حواریون چیه که وجوه مختلفی رو ذکر کردن. یه وجهش هستش که در بعض تفاسیر اهل تسنن هم هست که اینجام دارد اما عند الناس، که اینها وقتی که خواستند اقدام بکنند، یه جریانی در قرآن هم روایتی هستش که عرض کردن به عیسی علیه السلام، می دیدن که حرکت می کنند، وقت قضا که میشه قضا اینها حاضر میشه و در کنار عیسی علیه السلام هم هستن، دیگه چی از این بالاتر. یه بار به عیسی علیه السلام عرض کردن که آقا از ما مقربتر هم هست پیش خدای سبحان، اونجا دارد که عیسی علیه السلام فرمود بله از شما مقربتر کسی است که با کد یمین خودش روزیشو به دست میاره و ایمانشو حفظ میکنه، نه اینکه این قضا براش آماده مائده برسد. اینها بعد از اون تصمیم گرفتن که به کاری مشغول بشن. اونجایی که قرار شد به کاری مشغول بشن، تناسب حکم موضوع رو بر این قرار دادن که اینها برن لباسهای مردم رو که به خصوص لباسهای سفیدی که تیره می شد و چرک می شد و اینها بشورن، تا شستن لباسی که اون درن و چرک ها رو از لباس بگیرن و لباس رو پاک بکنن تناسب حکم موضوع باشد. همچنان که می خوان روح مردم رو پاک بکنن، تطهیر بکنن از قذارت های معاصی، یاد بگیرن در نظام زندگی مادیشون هم با شستن لباس های اونها و تطهیر از قذارت ها تمرین این حوصله بر این که بعضی از لباس ها خیلی سخت پاک میشه، تیره میماند، ولی بعد از این که این شسته میشه، طاهر میشه، سفید میشه، چقدر در حقیقت این حواری، یعنی گاهی سفید کننده معنا میده که کسی که میشوره و سفید میکنه، که این مدل کاری رو تو زندگی عملیشون تجربه میکردن تا تو زندگی بیرونی و نظام اخلاقی و تربیتیشون هم اون حالت استقامتشون شدیدتر باشد. لذا به این عنوان حواریون گذاشتن. منتها این منافات ندارد که روایات میفرماید که نزد مردم، یعنی عامه، عند الناس یعنی عامه، فانهم اینها حواریون چون قصارین، یخلصون الثیابه من الوسخه بالقسل، این نامگذاری باشد. اما عندنا فسمی الحواریون لانهم کانوا مخلصین فی انفسهم، که این مرتبه به اصطلاح عالی تر وجود اینها بود که حواریون، که اینها اهل اخلاص بودن، کسانی که اطاعتشون نسبت به عیسی علیه السلام شدید بود. لذا نسبت به هر امامی علیه السلام فرمان حواریون این امام کیا هستن، در روایت هم داریم که حواریون این امام اینا هستن. حواری یعنی اونایی که مخلص بودن با این امام. اینم اب ندارد که مرتبه عالی تر همون بحث قبلی است، اون رو نفع نکردن در اونجا، اما میگن اونجا به این جور نامگذاری شده، اما نزد ما این جور، نفی اون نیست که اون نامگذاری شده باشد، بلکه در حقیقت مراتب نامگذاری است. یکی فقط به شستشو کننده لباس میشناسه، یکی نه به تطهیر کننده روح میشناسه. این تطهیر کننده روح منافاتی هم نداره، در نظام ظاهری هم تطهیر کننده چی باشه؟ تطهیر کننده لباس هم باشد، که مثل چوپانی که انبیا داشتن و صبر و حوصله‌ای که بر اون جمع کردن گله و حتی اون شیطنت هایی که بعضی از بالاخره این گوسفندا یا بزها داشتن، حفظ اونها، جمع اونها و کار کاروانی ضعیف و قوی و نمیدونم شیطون و آروم اینها رو حفظ کردن از گزند به اصطلاح گرگ و درندگان که شیطان باشد حفظ کردن، این خودش یه تمرینی بود تو نظام ظاهری تا در حقیقت اینها رو تو نظام باطنی، تو ارتباط با مردم. لذا دارد که موسی کلیم وقتی که اون بزغال از گله جدا شد و فرار کرد و گله رو وقتی موسی کلیم سپرد به افرادی، خودش به دنبال او حرکت کرد و اینقدر رفت، شاید میگن 2-3 ساعت دنبال این رفت، به طوری که توی این تپه ها و این دامنه های کوه پاهای موسی کلیم آبله گرفت و زخم شد و بالاخره مجروح شد، تا وقتی که این بزغاله رو گرفت تو بغلش، بعد او رو نوازش میکرد که تو نمیدونی که اگر تنها بشی گرفتار گرگ میشی، گرسنگی از بین میری، نمیتونی در حقیقت دوام بیاری، یعنی بعد از این همه خستگی و به جای اینکه اون رو دعواش بکنه، به جای اینکه یه تشری بزنه، به جای اینکه یه بالاخره ضربه‌ای به او بزنه، یه کاری که دق و دلش خالی بشه، با ناز و نوازش اون رو رضا اونجا دارد خدای سبحان خطاب کرد که این شخص برای نبوت خوبه، یعنی این کسی که تو نظام تمرین عمومیش، خب این نشون میده که انسان تو تمرین عمومی، تو اون جاهای ساده، تو همون زندگی عادی خودش، تو روابط بین همین روابط عادی مادی خودش که اطراف خودش هست، حتی با اشیاء و ابزار و اینها در کار هست، میتونه در همین جا مدل زندگیش به گونه‌ای باشد که این آمادگی تبلیغ رو داشته باشه، یعنی همه اینها زمینه سازی میشه برای اون مدل و نظام روحی. خب اینم یه نکته دقیقی بود که حالا من ببینم اینجا دوستان چی گذاشتن. غذایای مشابه و سن عیسی علیه السلام لله باین تعامن فلا مؤکلو و زعهم به نفسهی. بله اونجا به صلاح اونها رو دست و پاش دست و روشون رو شست و قال یا روح الله نحن اولا ان نفعله من قال انما فعلت حاضر تفعلوه به من تعلمون، تا این کار رو با کسانی که تعلیم میدید. که اینم میتونه خودش یه قضیه مکمل او باشه، معلوم میشه که یک بار نبوده یا با یه عده فقط نبوده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الحواریون لعیسی یا روح الله من نجالس قال من تذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرته عمله. که اینم روایت شریف و زیبایی است که دیگه راه رو نشون داده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان حواری عیسی علیه السلام کانوا شیعته و ان شیعتنا حواریون حواریون حالا خوندنش حواریون حواریون و ما کان حواری و عیسی علیه السلام به اتبع له من حوارینا له لنا. بله اینجوره دیگه، حتما به لحاظ مقام عیسی علیه السلام به نسبت به اصطلاح امام صادق علیه السلام قطعا حواریون عیسی علیه السلام هم با حواریون امام صادق علیه السلام شدت شوقشون و باورشون حتما متفاوت میشه، اونهایشون که در اوجن. و انما قال عیسی علیه السلام للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فلا والله ما نصروه من اليهود ولا قاتلوهم دونه و شیعتنا والله لم یزالوا منذ قبض الله عز ذکره رسوله صلی الله علیه و آله و سلم ینصرونا و یقاتلون دوننا و یحرقون و یعذبون و یشردون فی البلدان جزاهم الله عنا خیرا. البته انشالله خدای سبحان دعای حضرات رو شامل همه ما بکند که بله. بعد پرچمداران در تویتا همیشه هم اهل حق بودن هم از اهل باز سوال اینجا بیشند که مردم عادی و دیگر این تبوتهای ظاهری بینی بودن در یک سردرگمی بودن مثل اهل صوفی و فرقه‌های مختلف. حالا اون بحث جدا سازیش و اینها حتی بعضا بسیار خوشم از سازیسی و خدمت سنوی بودن. بله این نمیخوایم بگیم که در کار باطل نمیشه سازیس بود، اینو نگفتیم. شاید خیلی از اهل باطل باشند که در ساده زیستی اشد از ساده زیستی، نخواستیم بگیم ساده زیستی به اصطلاح هر جا بود حقیقت هم باهاش هست، حتما اینجوری نیست. حتما بعضی حاضر بودن در امیرالمومنین علیه السلام داره حاضرن ساده ترین زندگی رو داشته باشن، قلیز ترین غذاها رو بخورن، سخت ترین شرایط داشته باشن، اما پیش مردم محبوب باشند. این البته مردم اونها رو قبول داشته باشن، لذا خیلی از زهاد و مرتازین همین جوری هستن. بله ولی منتها کسی که میخواد اهل صلاح باشد ساده زیستی یکی از شرایط اهل صلاحه، این هست. اما اینجوری نیستش که بگیم هر کی اهل صلاح بود حتما، هر کی اهل ساده زیستی حتما اهل صلاحه، نه اینجوری نیست. بله خب اینا دیگه آجا خودمون کجا بریم کارآموزی انشاءالله خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ان ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول شیعتنا اقرب الخلق من عرش الله یوم القیامه و قال انتم اهل تحیت الله بالسلام و اهل اثرت الله برحمته و اهل توفیق الله باسمته و اهل دعوتی بطاعته ولا خوف علیکم ولا انتم تحزنون اسماؤکم اندنا. اون روایتی که عرض کردم بله اسماؤکم اندنا الصالحون المصلحون که اون مقدماتش هم همه خوبه، اهل تحیت الله به سلام، اهل اثرت الله به رحمت، اهل توفیق. این روایت بسیار شریف و زیبایی است و امید بخش. و انتم و راهگشا و انتم اهل الرضا لرضائه انکم و الملائکه اخوانکم فی الخیر فاذا اجتهدتم و اذا اجتهدتم ادعوا و اذا اذنبتم استغفروا و انتم خیر البریه بعدنا دیارکم لکم جنه و قبورکم لکم جنه. چه در اون شهرهایی که زندگی میکنند برای اینها بهشت میشه با این روابط، و چه وقتی که از دنیا میرند قبرهاشون مد بصرهی در حقیقت چی هستش؟ افق جنت رو برای اینها نشون میده که قبورکم لکم جنه للجنت خلقتم و فی الجنت نعیمکم و الی الجنت تسیرون. انشاءالله که داخل در این دعای امام صادق علیه السلام و این تفاصیلی که بوده ما هم تو دامنه این دعا و دامنه این روایت انشالله قرار بگیریم. این روایت این آیه شریفه رو باز دوستان روش فکر بکنن، به نظر من ما راهگشای امروز دینمون برای اصلاح جامعه این ارتباط این گونه است. روش فکر بکنیم، روایات و آیات دیگری رو که در این مورد است رو جمع بکنیم، بلکه بشه یه بحث کاملی دستبندی شده، انشالله یکی از دوستان کار بکنه روش انجام بشه و نتیجه کار باشه برای تشکیلات سازی که حالا مدل‌هاش تو اسلام چگونه بوده که انشالله بلکه دو سه تاشو اشاره بکنیم و چجوری میشه امروز این رو پیاده کرد، انشالله بشه به اصطلاح استفاده بیشتر کرد. بعدم فرمودن دوستان روایات رو در گروه دروس بگذارن و اگر روایات مرتبط یافتید قراره که جمع بشه برای جلسات بعد، اینم خیلی خوبه. اگه منم یه موقعی بتونم ببینم خیلی خوبه که یه جا ببینیم این روایات رو روش تحلیل بیشتری داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در پناه حق باشیم. انشالله خدای سبحان هممون رو خلاص انشالله حفظ بکنه. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.